کمی ولوم بده اون رادیو را.
من درباره سوالتون خواستم بگم که هیچ نظری ندارم، هیچ، چون میدونم این رژیم انقدر گردن کلفته که حاضر 70 میلیون آدمو سلاخی کنه.
دلار 9000 تومان شد، 9 میلیون نفرم بدبخت شدن رفت به کار.
میگن داریم تو حباب زندگی میکنیم و این گرونی ها و بیچاری ها و بدبختی ها همش یه حبابیه که ما توش گیر افتادیم. امیدوارم که هرچی زودتر این حباب ترکی و ما از این حباب خارج
بشیم. این اعتصابات و شلوغی ها قصه است برای من و شما. چهار روز که خیابونا شلوغ میشه و چند نفر بدبخت هم میرن، دوباره روز از نو روزی از اینه.
کیمیا علیش مست
چی فکر کردی با خودت، گذاشتی تنها منو، تو بری
بری به ترکی پیش خودت چی فکر کردی، نداره ارزش باستم کل زمین، نباشی همیشه باختم تو ببری، بودی ما دوتامون بغل هم همیشه تک، نهیدم جایی من شبیه تو، نهیدی جایی تو شبیه من، واسه هر کی هر چی هستم، واسه یه تو بودم، ولی فقط همیشه من، همیشه من بهت با نود. بیا
کجا تنهایی میری، دلم مونده پیش تو، بردی امان را، واسم سخت رفتنت با این دلتنگی نرا، هنوز دوست دارم تو را، تو را نمیدونم ولی بس حوص عاشقی کرد دلم، نه
فرزان.
خب یک بار دیگه سلام به اونایی که تازه پیوستن به ایستگاه فردا. اینجا ایستگاه فردا، زنده و مستقیم از رادیو فردا با شما هستیم. دو تا مسئله رو، دو تا خبر رو دیگه یک بار دیگه بگم، و اون این که هفته آینده ما برنامه نخواهیم داشت، ایستگاه فردا چهارشنبه و پنجشنبه نخواهیم داشت و هفته بعدش برمیگردیم. و دوم این که اپلیکیشن اندروید ما هم راه اندازی شده، برای اونایی که هنوز نمیدونن یک بار دیگه بگم که اپلیکیشن اندرویدمون هم راه افتاده. میتونید ایستگاه فردا رو توی گوگل پلی و یا تو اپل استور سرچ کنید و اپلیکیشن ایستگاه فردا رو دریافت کنید. تعدادتون هم امضا کردیم، من چند تا از امضاها رو میخونم. عرفان خان از عراق، کاملیا از تهران، هادی باوی از اهواز سیتی، دیگه همون که دوست داره از تیمارستان ایران، محسن از اصفهان دل عالم است، من هم اهل دلم، پارسا از اپلیکیشن روی گوگل پلی مبارک، بعد دیگه فریبرز کبیر از تبریز 2018 پنچر، بعد فریبا عاشق فرشید از خیابان پیروزی تهران، رضا از هامبورگ، بعد حسین بیخیال از تهران، مغناطیسی از مشهد، دیگه محمدشون که نبود ببینه از خراب شده، علی اف از ملایر، ناصر جون از مشهد، علی رضا از کوالالامپور و هواشناس از جنوب و خیلی های دیگه که حالا در برنامه های آینده بازم امضا میخونیم ازتون. بریم سراغ روزنامه ها. خب نوبت میرسه به اکادمی مطبوعات این هفته و تا لحظاتی دیگه میریم که جوایز نشریات برتر این هفته رو تقدیم حضورشون کنیم. اولین جایزه مربوط به شجاع‌ترین نشریه این هفته میشه که حتما میدونین یک عدد تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که از طرف هیئت ژوری اکادمی مطبوعات میرسه به روزنامه قانون. بله، این روزنامه قانون روز چهارشنبه ششم تیر ماه تیتر یک خودشو به خبر دیدار سران سه قوه برای مقابله با بحران‌های اقتصادی اختصاص داده بود، اما چیزی که باعث شد هیئت ژوری این نشریه رو شایسته دریافت تخم طلایی تشخیص بده عکس و تیتری بود که برای این خبر انتخاب کرده بود. این روزنامه در صفحه اول خودش زیر تیتر بزرگ دلواپسان معیشت تصویر سران سه قوه رو کار کرده بود که هر سه روی صندلی‌هاشون کنار هم لم داده بودن و در حال خندیدن بودن. هیئت ژوری به خاطر کنتراست عجیبی که بین این عکس شاد و شنگول و این تیتر و این خبر وجود داشت و به وضوح کنایه‌ای بود به بیخیالی مسئولین در این شرایط بد اقتصادی، این روزنامه یعنی روزنامه قانون رو شایسته دریافت تخم طلایی تشخیص داد که امیدواریم به شادی استفاده کنند. اما جایزه بعدی جایزه دستمال ابریشمینه که این هفته این جایزه با نظر هیئت ژوری تعلق میگیره به روزنامه جوان. این روزنامه پنجشنبه هفتم تیر یعنی همین امروز تیتر زده بود اشراف و سعی صدر آقا وصف ناپذیر است. داستانم اینه که ظاهرا چند وقت پیش شاعری شعری برای یمن خونده بود، آقا هم از این شعر خوشش اومده، به شاعر پیغام داده و چند تا آورین گفته. حالا روزنامه جوان رفته سراغ این شاعر یعنی افشین علا و ایشون هم در جواب محبت آقا مرزهای دستمال به دستی رو جابجا کردن و از نبوغ و هنرشناسی و سعه صدر و اشراف ادبی آقا و اینا تعریف تمجید کردن که خب بخش از این تعریف و تمجید هم شده بود تیتر صفحه اول این نشریه. به هر حال هیئت ژوری بعد از دیدن این حجم از علاقه به دستمال به دستی به این نتیجه رسید که این روزنامه جوان و این شاعر ارزشی این هفته واقعاً لایق دریافت جایزه دستمال ابریشمین ما هستن که ایشالله مبارکشون باشه. اما جایزه آخر این هفته ماله نقره‌ایه که این هفته این جایزه با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه شرق. این روزنامه هم یعنی روزنامه شرق هم پنجشنبه هفته تیر یعنی همین امروز از قول سردار رحیم صفوی تیتر زده بود رسانه‌ها سخنانم را وارونه منعکس کردند. داستان این بوده که سردار چند روز پیش صحبتایی کرده بود که اتفاقا توی خود نشریات ارزشی هم خیلی بازتاب داشت و دیروز هم اتفاقا بهش اشاره کردیم. ایشون گفته بود گاهی به نظر میرسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره میشود. خب خیلی ها به این صحبت ها انتقاد کردن، حتی بعضی ها میگفتن سپاه داره برای کودتا زمینه سازی میکنه. خلاصه مسئله انقدر بالا گرفت که امروز سردار دیگه دست به ماله شد و کلا یه مالکشی تمیز روی صحبت های قبلی خودش کرد و گفت منظورش اصلا چیز دیگه ای بوده، رسانه ها بد منعکس کردن و کلی هم از اهمیت و حساسیت نقش دولت توی کشور گفت که اون صحبت های قبلی رو بشوره ببره پایین. هیئت ژوری هم که دست به ماله کشی جناب سردار رو دید تصمیم گرفت یک عدد ماله نقره‌ای تر و تمیز تقدیم ایشون و روزنامه شرق کنه به امید اینکه در ماله کشی های بعدی مورد استفادهشون قرار بگیره. اینم از اکادمی مطبوعات این هفته. هیئت جوری اکادمی هم راستی واسه هفته دیگه نیستن، دارن یه هفته میرن مرخصی دیگه، پس تو دو هفته دیگه باشون خدافظی میکنی.
دلم باغ مرده، دلم ابر پاره، دلم لحظه هایی که گفتن نداره. دلم باغ مرده، دلم ابر پاره، دلم لحظه هایی که گفتن نداره.
یه تجربه‌ای که امروز برام اتفاق افتاد، رفته بودم آرایشگاه، من پست‌های بله. سیاسی زیاد می‌ذارم. بله. گفتش که برای چی پست سیاسی می‌ذاری؟ کسی به هیچ جاش نیست، به دکمه کتش هم نیست، مگه اونایی که سال 88 باتون خوردن و نتونستن برن سر کار، کسی میگه حالشون چطوره؟ این مردم همون مردمی هستن که برای آقای روحانی رفتن رای دادن و کلی خوشحال شدن. یکم فکر کردم درست میگه، اما من برای خنک شدن دل خودم بازم پست میذارم، شاید یه ذره اینجوری دلم خنک بشه و بازم میرم تو خیابون و میدونم که زیاد فایده‌ای نداره. امیر از تهران.
ممنونم امیر جان، پست بذار، هر چی دوست داری بذار، والا دیگه فضای مجازی صفحه شخصیته، هر چی دوست داری بذار، هر کم هر چی حرفی میزنه بزن، والا. خب حاج آقا لاریجانی خیلی پرکار بودن این هفته، به هر حال ما خیلی بیشتر میریم سراغشون و ازشون صحبت میکنیم. رئیس معظم و مکرم قوه قضاییه این هفته خیلی شیک و سریع اومدن دلایل برخورد خیلی شدید نظام رو با تلگرام بیان کردن. یک همایشی بود در اون همایش که به مناسبت روز قوه قضاییه که فکر می‌کنم امروز باشه، که به مناسبت هفته قوه قضاییه اول هفته برگزار شد، تو اون همایش اومدن این حرفا رو زدن. ایشون در مورد همین برخورد شدید نظام با تلگرام اینجوری گفتن:
داشتن شبکه‌های اجتماعی که سرورهاش در بیرونه، مدیریتش در بیرونه، این امروز دادن شاهراه به دست دشمنه. این که بخش قابل توجهی از فضای مجازی کشور در اختیار یک پیامرسان به نام تلگرام باشه و او هم هیچ کسی رو بنده نباشه، هیچ مراوده‌ای را نپذیره، که خب اگر جرمی واقع شد چه بکنیم ما؟ این راه میخواد.
بله راه میخواد، راهش هم اینه که مردم رو ببریم تو پیامرسان‌هایی که عزیزان امنیتی توش مستقر باشن، تو هر موقع صلاح دونستن تشریف بیارن منزلتون، شما رو تو گونی کرده و با خود ببرن. میگید نه؟ الان گوش کنید، خود همین استاد داره همینا رو میگه در توضیح حفاظاتش. اون
ما در درون کشور اگر کسی مطبوعاتی داشته باشه، رسانه‌ای داشته باشه، اهم از مجازی یا فیزیکی، اگر تخلف کنه قوه قضاییه، نیروی امنیتی میرن سراغش: آقا تو تخلف کردی، به کسی توهین کردی، جرمی مرتکب شدی، اینجا عرض میکنم اختلاسی کردی با همین طریق فضاهای مجازی، پول رو از تو بانک گرفتی و کذا، به سراغش میرن و محاکمش میکنن. اما این شخص اگر در تلگرام کار کنه اشکال نداشته باشه، راهی برای کشفش نباشه، این قابل پذیرش نیست.
بله فهمیدید چرا قابل پذیرش نیست؟ چون تلگرام همطوری گفتم متاسفانه قابلیت تو گونی کردن کاربر رو اضافه نکرده. بله هرچی هم عزیزان از این پاول دروف صاحب تلگرام خواستن آقای برادر تو آپدیت جدیدت گونی رو اد کن شما به این اپلیکیشنت، ایشون زیر بار نرفته، این آپشن گونی رو نداره. پس اومدن تلگرامو بستن، به جاش اپلیکیشن های داخلی رو راه انداختن که اونا اصلا خودشون گونی ان. حالا یه پیام رسانی هم تنگ زدن تنگشتی. کسی نیست بپرسه که حاجی جون وقتی 40 میلیون نفر از مردم مملکت شما به دلیل همین امنیت توی یه اپلیکیشنی عضون و نمیخوان شما بتونید توی زندگیشون به صورت جفا وارد بشی و سرک بکشی و اینا، خودش پیام دیگه که حاجی شما نامحرمی، ما به شما اعتماد نداریم، شما با اجازه مرحوم سعدی مخل آسایش و مضر حیاتی و باعث مماتی. بعد دیدید استاد داشت توی جرایمی که احتمال رخ دادن توی تلگرام داشت و اینا از اختلاس هم نام میبرد. دیدین گفت اینجوری گفت
جرمی مرتکب شدیم، اختلاسی کردیم با همین طریق فضاهای مجازی، پول رو از تو بانک گرفتی و کذا، به سراغش میرن و محاکمش میکنن.
اختلاس آخه؟ آخه لامصب شما به من نشان بده ببینم کی تو تلگرام اختلاس کرده. بابک زنجانی، شهرام جزایری، رئیس سابق بانک ملی، آن جوان سکه خر، اون شرکتی که 27 میلیون یورو ارز دولتی گرفت گوشی بخره 17 میلیونش گمه، کی آخه؟ خب آخه اختلاس چرا ربطی به تلگرام داره؟ چرا حرفی میزنی که مرغای پخته هم توی دیگه در حال جوشیدن صدا قاه قاه یا قد قد خندشون بیاد؟ الان ما منتظریم تا چند ماه دیگه به خاطر بسته شدن تلگرام دیگه به یک مملکت معصوم و بیگناه تبدیل بشیم که همه دارن توش به هم با حفظ شؤونات و حدود شرعی و اینا عشق می‌ورزن. چقدر چه مملکتی بشه بدون تلگرام؟ ببینیم حالا چی میشه دیگه. ببینیم میشه.
بگیر دستم را تو بگیر، التماس دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم، آوازی باش پرواز اگر نی، هم دردی باش هم راز اگر نی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، هم دردی باش هم راز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم،
قرآن اینو پخش کن مردم روشن شن. این یه بازی برادرای سپاه، میان دلارا هرچی تو بازار جمع میکنن بعد بامبول درست میکنن، اینا دلار گرون میشه، دلار که گرون شد یه هرج و مرج درست میکنن، خودشون هم سرکوب میکنن، دلار رو میان به مردم فروختن دونه این مثلا 7000 تومان رو به پایین میکنن دلار رو، بعد مردم میگن آی دلار داره ارزون میشه، میفروشن 6500 تومان، اینا دوباره همه دلارا رو جمع میکنن دوباره میره تا 8000 تومان. این بازی که از دلار 1000 تومانی شروع شده دیگه، هی هم داره میاد، الان شده 2000 تومان، شده 3000 تومان، 4000 تومان، 5000 تومان، تا 9000 تومان هم رفت، هی تو این بازی هی پول مردمو میچاپن، بیشتر میچاپن.
بله خیلی ممنونم، الان همه روشن شدیم، همه روشن شدیم از صحبتای شما. به هر حال نظرشون رو گفتن در این تماس تلفنی راجع به اتفاقات اخیر با توجه به این اعتصاب‌ها و اعتراضاتی که چند روز اخیر بوده برای بالا رفتن قیمت ارز و همطور گرانی. اما در امتداد بحران ارزی که حالا الان چند وقت همه درگیرش هستیم، چند وقت پیش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یه لیست بلند بالا اعلام کرد، واردات 1339 قلم کالا رو ممنوع اعلام کرد. ما هم دیگه به فرید گفتیم فرید بره دنبالش، الان یه لیست کرده و گشته و چیا ممنون شده فرید بگو لیست رو بیارو.
تقریبا از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، ولی مهمترینش واردات خودروهای خارجیه.
یعنی دیگه خودرو تعطیل وارد نمیشه؟
حالا ظاهرا به صورت موقت نه، ولی خب از اونجایی که مایه تیله خیلی از آقاها و آقازاده ها به واردات خودرو بسته است، اعلام شده موقتی و جای نگرانی نیست.
آخه بابا این آقازاده ها بچه سرمایه دارا که به هر حال منتظر بودن ددی پورشو بنزشون رو وارد کنه، الان دیگه افسردگی میگیرن که بیچاره
میرم من براشون. من اصلا به این قسمتش فکر نکرده بودم.
آره. حالا بگو به غیر خودرو دیگه چیا ممنوع شده؟
چیزایی توی این لیست هست که اصلا ما نمیدونستیم تو امروز وارد میشده. مثلا
چیا؟
عرق، ودکا، لیکور، شراب، شامپاین،
تکیلا مثلا.
آره.
اینا رو کی وارد میکنه؟ ساقیشون کی بوده؟
همین، این همه این ساقیای عزیز و زحمتکشمون عرقا رو میریختن تو کیسه زباله مشکی میوردن دم خونه،
صندوق عقب و فلان.
اصلا بیا اون کنار اون مقلبت بدم. اصلا بعد یه سری دارن قانونی وارد میکنن، یعنی میکردن، حالا که دیگه ممنوعش کردن، ولی خبر نداشتیم ما.
خودمون درد کشیده ایم، زخم شدیم از بس قایم موشک بازی کردیم واسه یه چیک عرق حلال. حالا دیگه چی ممنوع شده غیر از اینا؟
والا فکر کنم درسته این باشه که بگیم چی ممنوع نشده، چون تقریبا همه چیز تو این لیست است. از دسته این کنسول بازی ایکس باکس تا سوتین خانم ها من روم به دیوار دیگه، حتی
داد بیداد سوتین. آخه چرا تو رو خدا این سوتین رو دیگه جناحی نکنین، بذارین این سوتین برای مردم بمونه.
ولی خوبیش اینه که تولید کننده های زحمتکش سوتین داخلی سرشون شلوغ میشه دیگه.
ولی امیدوارم همیشه کیفیت رو مد نظر داشته باشن، فدای کمیت یه وقت نکنن.
بله، ولی حالا خدا رو شکر که فقط سوتین ممنوع شد و فعلا شورت توی لیست نیست، شورت حساس تره. اینم بگم که اضافه کنم اینو، بله، واردات کاندوم هم ممنوع شده.
آقا چه وضعیتیه ها دیگه،
نمیدونم.
ملت خودشون بعد موقع شب بخیر گفتن دیگه حواسشون باشه دیگه،
یا اصلا میتونن حالا از یه سم خلاقیت بذارن تلفنی، فایلی، روزنامه ای، نمیدونم.
آقا آقا فرید جان، آقا خانواده نشست حق داشتن گفتن از وقتی فرید اومده مثبت 18 شده.
آقا من دیگه راهکارهای اقتصاد مقاومتی رو باید بگم بهشون.
بله راست میگه. نه من خیلی من تشکر میکنم، حتی عزیزان دارن مقاربتیش میکنن دیگه. من خیلی تشکر میکنم از استاد فرید.
خواهش کن.
ما هم الحمدلله مقاومتمون بالاست، مقاربتمون البته نمیدونم چه جوریه، ولی یعنی همین که تا همین 40 سال مقاومت کردیم هنوز سر پایین خودش خیلیه دیگه. امیدواریم که با این شرایط کم کم به زندگی به سبک کره شمالی عادت نکنیم. یعنی حالا که کره شمالی آخر شیطون اومده پایین، واقعا دلیل نداره که ما بپریم بریم پشت این خره سوار شیم. چه کاری آقا؟ ای خوب بود که کره شمالی پیاده نمیشد که. به خدا با اینا چی بود ممنون شد فرید؟ من اصلا موندم
سوتین
ودیک کاندومو چرا ممنون کردم؟ ملت چی کار کنن؟
اسمش شجاعت، کودنی معنی صداقت، نونر بودن ملاحت، ارزشا در حد فاجعه، توهین اسمش هدایت، نقاب تعبیر نجابت، سرمایه ی زن به کارت، ازدواج یه جور معامله است، چیز زیادی واسه گفتن نیست، وقتی سکوت و فریاد ممنوعه، برو داداش اینجا وانسا واسادم اینجا
ممنوعه. عکس برداری از ساختمان های دولتی ممنوعه، برده ی زاده بهایی ممنوعه، تلویزیون خصوصی ممنوعه، اجتماع بیش از 4 نفر ممنوعه، تحصیل کودکان افغانی ممنوعه.
معمولا در همه کشورها و مخصوصا کشور ما ایران، نبض اقتصادی یک کشور رو بازاریا تشکیل میدن، یا بیزنس‌های کوچک و بزرگ، و وقتی که از لایه‌های کوچک اعتصابات به این لایه بزرگ بازار کشیده میشه، خب چون اینا معمولا آخرین قشری هستن که اعتصاب میکنن، چون یک کمی نسبت به بقیه لایه‌ها و اقشار دست به جیب‌ترن و متمول‌ترن، دیگه کار میشه بگیم از کار گذشته و دولت و اقتصاد اون کشور رو به سرازیری سقوط قرار میگیره. قربونت برم، با برنامه‌های خوبت، ممل آمریکایی از لس آنجلس.
ممنون از ممل آمریکایی. اما خانم ها آقایون، از اونجا که یکی از مشکلات ما کمبود ممنوعیت و محدودیت توی امور روزمره زندگیمونه، به همین خاطر مسئولین عزیزمون هر روز با یک ممنوعیت جدید از راه میرسن که ما بدون ممنوعیت یه وقت نمونیم زندگیمون از یک نواختی در بیاد. چند روز پیش سردار مهری رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرد که در آغوش گرفتن حیوانات و همراه داشتن حیوانات توی خودرو جرمه. دقت کردین؟ بغل بکنین حیوان، مثلا سگی چیزی دارین بغلش کنین یا توی ماشین ببرین با خودتون، جرمه. افراد متخلف مورد پیگرد قرار میگیرن، یعنی حیوان هم دیگه بغل نمیشه کرد. البته نمیدونیم این ممنوعیت قدیمیه، سردار محض یادآوری گفتن، یا ممنوعیت جدیده، ولی با این شرایط بهتر کلا نیروی انتظامی حیوانات خانگی رو هم مثل ریسیور و ماهواره و مشروب و همینجور چیزا همه رو ممنوع کنه، خیال خودش خودمون حیوانات خانگی رو همه رو راحت کنه دیگه. اینجوری که نمیشه که پیاده بخوای سگو ببری بیرون که به جرم سگگردانی میگیرنت، با ماشین ببری سردار مهری ماشینتو میخوابونه دیگه، بغلش هم که نمیتونی بکنی دیگه، سگ بدبخت بالاخره بعد از خونه بیاد بیرون یا نه؟ با پاراگلایدر که نمیشه سگو برد بیرون که از همون بالا شما فرض کن شماره دو رو مثلا تلپ ول بده پایین. خلاص من نمیدونم، یه وضعیتی شده که دوستانی که حالا به هر حال حیوان خونگی هم دارن گرفتار شدن دیگه. اینه واقعا باید یه فکری کرد، مسئولین رو دروایسی رو به نظرم بذارن کنار، کلا حیوان خونگی رو حرام اعلام کنن، تمشه بره. حتی این وظیفه علمای قومه که تا همین الانم به نظرم دیر شده، ولی به هر حال ماهی رو هر وقت عذاب بگیرن تازه است. حداقل اونا که سگ و گربه دارن آقا تکلیف خودشون رو بدونن دیگه. والا فرید جان،
جانم
امروز همش رفتی به چیزای چسبیده به چیزای مثبت و اینا، تولد مولدها رو فراموش کردی، دفترچه تولد تو گذاشتی کنار، لیست و اقلام نمیدونم اسمش رو نبرای آوردی و اینا. الان یه تولد بگوی خود فضا عوض شه، سینمایی بگوی.
بله
داری سینمایی.
بله بله یه بازیگری داریم متولد نیویورک که 9 تیر به دنیا اومده.
ممنون از راهنمایی شما. خیلی زیادن آرتیست‌های متولد نیویورکیه حالا
ولی بازیگر ایرانی متولد نیویورک که کارگردان و فیلمنامه نویس هم هست، سیمرغ گرفته، خرس نقره‌ای از برلین گرفته، فقط یه دونه است.
بله یه دونه پیمان مادیه. چی باحال متولد نیویورکه، من نمیدونستم. ولی اینو میدونم کارش توی دنیای سینما رو با فیلمنامه نویسی برای فیلم آواز غو شروع می‌کنه.
به عنوان بازیگر ولی برای اصغر فرهادی توی درباره الی بازی کرد که اونجا خیلی بازیش به چشم اومد و بعدن هم جدایی نادر از سیمین دیگه.
فیلم و سریال خارجکی هم بازی کرده. توی سریال آن شب The Night Of بازی کرده و هم توی فیلم کمپ ایکس ری و 13 ساعت.
خیلی کارش درسته، خیلی هم پرکاره. به غیر از بازیگری و کارگردانش که گفتیم، حتی طراحی لباس هم کرده برای فیلم آتش.
خب خیلی مبارکه دیگه. مبارک. چند ساله میشه گفتی؟
48 ساله.
به به به. آقا پیمان معادی، تولد شما
مبارک.
مبارک بشه. بریم یکم از صداشو بشنویم تو ابد و یک روز.
تو این یکی دو هفته که میریختن این چیزها رو از تو خونه در میآوردن، یک کم میبردن. ماما میفهمی؟ محسن که نبود، تو رو میبردن، منو میبردن. چه غلطی باید میگردیم ما؟
دنیا اینقدر آن کشکی نیست.
ماما من سابقه دارم، پرونده اعتیاد دارم. مثلا اگه میریختن تو خونه میگفتن خلق مال تو نیست، مال کیه؟ اسمشو بگو. من بابا داداش خودم میفروختم. مامان خودتو نزن به اون راه. مامورت در خونه بیاد تو سه مرحله خونه تو میگرده. اول میگرده جای دم دستی نگاه میکنه، اگه پیدا کنه میره، اگه پیدا نکنه دوره دونه مزایکاتو چک میکنه ببین کدومش لقه. به کاشی چک کنه میده از جا درش بیارن. به دیوار سیگار شک کنه میده میریزنش، به تلویزیون شک کنه میده خوردش کنن، اگه فکر کنه مواد تو خونه است نمیتونه پیداش کنه بیسی میزنن سگ میارن هر کدومش دو برابر من، به زنای خونه شک کنن بیسی میزنن پلیس زنگ میارن. چی داری میگی مامان؟ تو جون مادر جون هر کی که دوست داره دیگه نکنه از این کارا.
به خدا تو این چیزه تو حواست از همه ماها جمع داره. من روزی هزار بار دارم تو اون خونه عربده میزنم که بابا شیشه تریاک نیست، ولی وقتی نخوای بشنوی نمیشنوی دیگه.
من فکرم تریاکی
بریم سراغ استاد پروفسور دکتر مهندس جلال سعیدی. بزن دست قشنگرو.
قرار محضه رو که بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین فکر میکنم.
بله کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
به 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 صفا آوردین، به خدا صفا آوردین. چه خبر؟ خیلی خوش اومدین.
خوبم شما برام مرسی. شما خوب هستید؟
قربون شما.
خانواده خوبم؟
ممنونم. خانم وکیل چطورن؟
خوبم سلام دارم خدمت.
خیلی سلام برسونید. دلمون تنگ شده بود.
بله دل منم تنگ شده بود. حالا اومدیم یه دلی از وکیل در بیاریم.
خب چیا گفتن جدیدا؟
آره یه سری من جنس خوب دوباره پیدا کردم تو صفحه خانم وکیل و به نظرم جذابن. تو فرشید لیپولیز لیزر لیپولیز میدونی چیه؟
لیزه یه مقدار.
آره اتفاقا دقیقاً من رفتم تحقیق کردم و دیدم که
ساکشنو یادمه که چیزی از یه جایی ساکشن می‌کردن.
یه ذره مود اون مال زمان ماه خب. که اینجوری می‌کشیدن بیرون چربی‌ها رو، این فیبر نوری می‌کنن تو چربی‌ها لیزشون می‌کنن، یعنی آبشون می‌کنن که
خب.
یه آقایی عرض کنم که گفته که بخوام وکی، گفتم من شکم چاقی داشتم به سرم زد برم لیزر لیپولیز کنم. رفته پیش آقای دکتری که خیلی تابلوش نمیدونم خیلی مفصل بود و دیدی نوشتم فلوشیپ تخصصی از فلان و فلان ایش که میاره.
خانوم بوده یا آقا بوده؟ این که
سوال کرده آقا بوده.
آقا بوده خب.
بعد گفته خلاصه فکر کردم ایشون متخصصه ولی عمومی بود، سرتون رو درد نمیارم، تو مطب ما رو همین لیزر لیپولیز کرد. حالا اینکه خطرات این کار مثلا تو مطب انجام دادنش چیز بوده، باید تو کلینیک انجام میشد این حرفا بماند. خودش بیانش خیلی بامزه است، نیازی نیست کاری کنم. گفته من بعد از این عمل اینجوری شده که دو ماه پیش عمل کردم، الان هیکل بنده شبیه گلابی و قناص شده. دوم من شکمم به طرز خیلی بدی دفرمه شده، در واقع مثل در قابلمه روحی قر شده و حتی خجالت میکشم برم استخ. بازم شانس آوردم پسرم، اگه دختر بودم که خودمو میکشتم.
ایوه.
و واقعا آقای دکتر نابلد زده چیز کرده، شکم منو داغون کرده، لیز شده خیلی شکمشون. به هر حال
خب بعد الان می‌خواست چیکار کنه؟ شکایت کنه یعنی؟
آره پرسیده که میتونم برم شکایت کنم و اینا، که خانم وکیلم گفته آره بعد میتونی بری شکایت کنی، بعد بررسی میکنم میدن نظام پزشکی اونا هم چیز میکنن. خب پیامش اینه که عزیزان من خودم الان به عنوان کسی که به تازگی از رژیم چنج برگشتم و 18 کیلوگرم وزن کم کردم، که اراده عملا شما این دیگه ببین ما دو آدم ها ژن چاقی و ژن مهربانی رو با هم دارن. حالا نمیدونم ژن مهربانی رو کاری ندارم، ولی ژن چاقی رو وقتی شما دارین
آبم ژن مهربانی هم داری یعنی هم.
آره خواستم ببینم بگم مواره داشت
بگی که یعنی بله دایی جلال اینا رو با هم
بله و این ژن چاقی همیشه با شما هست متاسفانه، با آدم های بد شانسی که این ژن رو دارن و شما هر چی بخوری چاق میشی، یعنی بری هم لیپو غیر لیز هر چی.
ولی ماشاءالله الان که من دارم میبینم یه چهره فشن دارم از شما،
اصلا نگم برات
خدا میله ها و اینا تو مایه ها که آقا ژاپنیه گفت الان به درد اونجا میخوره.
آره حالا بذار بدیم یه مقطع سنی پایینی که دوست دارم بالا باشن. یک آقا پسری حالا چه عرض کنم، گفتن که گفته سلام خانم وکیل، امیدوارم شما برخلاف پدرم منو جدی بگیرید. چرا؟ چون که ایشون یه پسر 17 ساله هستن که 3 ساله یعنی از سن 14 سالگی با یک خانومی که 2 سال از خودشون بزرگتره
بله
دوست شدن، به اصطلاح در رابطه
هستن. 17 سالشه اون خانم، 19 سالشه
خانم، 19 سالشه، یعنی از 14 سالگی و 16 سالگی شروع، خیلی زود شروع کردن. خانوادهش گیر دادن که یا برم خواستگاری یا کات کنی.
خب
خانواده
دختر خانم،
بابام با ازدواج موافقت نمیکنه با توجه به اینکه 17 سالم و به بلوغ جسمی و عقلی رسیدم.
اینم خودش میدونه.
خودم میتونم برم محضر عقد کنم یا حتما اجازه پدر میخواد. یه جوونی هم که زندگی دنبال زندگی سالمه بزرگترها اینجوری اذیت میکنن.
بعد آخه کار، زندگی، چه جوری درس، چی همین یه دفعه میخواد بره فقط ازدواج و بلوغ جسمی. حالا بله، حالا ان شاءالله که شدین، ولی ان
شاءالله ما
عقلی رو ما نمیدونم.
عقلی رو به نظر نمیاد، فکر کنم یه 10 سال 15 سال دیگه لازمه. که تو خانم وکیلم گفته جالبه، گفته من تا حالا کسی رو نداشتم پسر زیر 18 سال. دختر داریم، خب متاسفانه داریم ازدواج دختر.
آره عجیب بود که منم پسرا
همه تا 47 سالگی هم از ازدواج فرار میکنن. این هنوز دوست داره دیگه.
دیگه چی داری برامون؟
یک مورد بامزه، دقیقا نقطه مقابل اینه که یک خانم 35 ساله گفته من معلم ورزشم و یه برادر دارم 2 سال خودم بزرگتره که کارمند شرکت خصوصیه. هر دومونم مجردیم هنوز، برخلاف اون دوست 17 ساله و 19 ساله همون که میخواستن ازدواج کنن. بعد تو خونه پدرمون زندگی میکنیم، پدرمونم سوپرمارکت داره و ما درآمد خودمون رو پس انداز میکنیم.
یعنی پول نمی
کنیم. آره تو خونه از
خونه
پدر مادر
دیگه.
آره تأمینشون میکنن. الان یه ماه پدر مادرم به ما دوتا گیر دادن که برید تو خودشون هم خونه دارن و خونه ها رو اجاره دادن. درآمدم دارن.
چه روی دارن.
الان پدر مادر بنده خدا بعد از 35 و 37 سال زحمت کشیدن گیر دادن میره که بابا خونه دارین، درآمد دارین، برید خونه خودتون زندگی کنین.
آره دیگه.
و ما اینا گفتن ما خسته شدیم، اینقدر شما دوتا پذیرایی کردیم. خانم که سوال کرده گفته جدا از جنبه های منفی عاطفی دوری از والدین،
آها اون خیلی
از نظر
مهمه.
مادی همین دوری به ضرر ما تموم میشه، یعنی دیگه مفخوری تموم میشه به بیان بهتر. اصلا برادرم هیچی، مگه پدر نباید خرج دختر مجردش رو بده؟
بله دختر 35 ساله. بله
آره،
بعد ایشون میخواستن شکایت هم بکنن.
آره یعنی؟ گفته خدای نکرده من حق شکایت هم دارم.
نه
یعنی ببین
جدی میخواستی شکایت کنه؟
نه اصلا ادبیات احترام هست، خدای نکرده آیا من قهل از حق شکایت دارم؟
عجب بابا چه چیزایی پیدا میکنی جلالا.
خانم وکیلم گفته که جالبه که سیستم قوانین ایران اینی که آره اگر شما بیکار بودی و توان مالی نداشتی و خونه نداشتی و اجاره خونه نمی گرفتی و حقوق نداشتی، پدرت برای دختر موظف بود تا زمانی که ازدواج نکردی تأمینت کنه. ولی الان که اینا رو داری لطفاً
بابا آخه 35 سالت خونه داری، اجاره میگیری، میتونی کار کنی، سالمی، همه چی.
ببینی کیسایی که الان داریم همه برعکسن. اون که 17 سالش بود پسر میخواد، یکی همه دنبال خونه مجردی و این حرفا. این دو تا به چقدر خانه
من
اون جنبه های عاطفی چیزو گفت خیلی من تحت تاثیر
وای عاطفی والدین اولا رو اون تاکید میکنن دیگه کلا. خب آقا فوتبال چه خبره الان؟ چندن کیه الان؟
کولومبیا
و یه پنالتی قرار بود بگیرن
نگرفتن.
از این اینجوری نشد؟
از این مستطیل ویدیو چک داد نشون دادن. خب بریم بعد از مدت ها یارو خوش منظر بشنویم.
بذار من یه دونه دیگه بگم آقا. یه دونه 30 ثانیه. خیلی چیزه. خیلی نکته چیز داره، نکته کنکوری داره. یک خانومی چیز کرده، یک خانومی گفته که من با یه آپسری دوست شدم، خیلی خوشرو خوب و چشپاک خودش نشون داد، حتی به کنایه چند بار پیشنهاد ازدواج هم داد. انقدر خودش رو موجه جلوه داد که هفته پیش قبول کردم برم خونش. متاسفانه محیط مجلل خونه باعث شد بکارتم رو از دست بدم.
محیط مجلل با محیط مجلل بکارتش از دست داده؟
آره من جدیدن مثل که این محیط مجلله
میبینن یه دفعه از دست آره. میره.
ایشون هم خیلی ناراحته به خاطر این ماجرا و توصیه میکنیم دوستان با محیط مجلل خیلی
فکر کنم ماشینای مجلل هم اینجوریه تو خیابون آره. مثلا یه دفعه میبینن ممکنه اتفاق
بیفته. به هر حال مجلل خطرناکه دوستان، حواستون باشه،
حواستون به چیزای مجلل باشه. خیلی من تشکر میکنم. برو بریم یارو خوشمنظر رو وقت نرفتیم
مجللتونم.
آقا جلال مجللتونه.
چل لحظه صبر کن، چل لحظه صبر کن، دستتو به من بده، غم و فراموش کن. پری پیکری یار خوش نظری، چرا از حال من آشتی نبری؟ پری پیکری یار خوش مزه، دستمو بگیر با خودت ببر. پری پیکری یار خوش مزه، نکنه دیگه نگیری خبر. اگه تو دل نداری بیر رو دل ما پا میذاری، مگه تو دل نداری بیر رو دل ما پا میذاری؟ هری بکر یار خوشمزه، دستم رو بگیر و خودت ببر. هری بکر یار خوشمزه، نکنه دیگه نگیری خبر. مگه تو دل نداری
نداری سس سر به سرم میذاری،
مگه تو دل نداری سس سر به سرم میذاری.
و اما سخنی حکیمانه میشنوید از فرید امین.
بله، همونطور که داریم هفته آینده میریم سفر، خیلی میبینیش چایی
چندیست که نگاه میکنم هر سوی، دریا بینم و می و زیباروی. بار سفر بستیم و مرخص شویم امروز ما، شادی و می و آفتاب تا ایستگاه فردا. تا دو هفته دیگه فردا.
مرسی مرسی، سخنی گفتی.
بله.
سخنی. به 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 به، بزن آقا
تا رو بزن، ما رفتیم تا دو هفته دیگه.
چاکرین.
خب تموم شدیم، تموم شدیم. هفته دیگه هم توی گفتم نیستیم و برنامه نداریم. هفته بعدش برمیگردیم دیگه، تحمل کنید دیگه، اشکال نداره. ما هم سخته برامون، ولی شما هم دوری ما رو تحمل کنید و اجازه بدید این هفته پر هیاهو رو با یه غزل تموم کنیم. با یه غزل از محمد کاظم فلاح، یه غزل عاشقانه است، تموم میکنیم. آمدی شعر شدی تا به غزلهای خودم برگشتم، با تو ای ناب ترین خوب به معنای خودم برگشتم. آنچنان تابش گرمت به وجودم تب شیدایی ریخت، مثل یک قنچه به آن حال شکوفای خودم برگشتم. مثل یک دشت که از بارش باران به خودش می آید، با تو رویدم و سرسبز به دنیای خودم برگشتم. آمدی گرمی آغوش تو سرچشمه آرامش بود، از تو جوشیدم و چون رود به صحرای خودم برگشتم. یافتم گوهر نابی که نهان در دل تاریکی بود، یافتم گوهر نابی که نهان در دل تاریکی بود. خیره در موج نگاهت که به ژرفای خودم برگشتم. ماه من، کشتی آن ساحل شن را تو رهایش کردی، وقتی از جاذبه‌ات باز به دریای خودم برگشتم. عشق، ای عشق ترین عشق، چه صیاد عجیبی هستی. حس خوبی است که در دام تو با پای خودم برگشتم. آخر هفته تابستونیتون خوش و عاشقانه هاتون برقرار.
نفس بکشم توی هوای خودم، باید که سر بذارم رو شونه های خودم، باید که گریه کنم واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم خودم برای خودم.
نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو، روزای تار منه شبای روشن تو، چقدر غریب شدی منم منم من تو. هنوز رویای تو دنبال منه، هنوز زخمای تو رو بال منه، هنوز از خواب خوشت میپرم هر شب. نفس بکشم توی هوای خودم، باید که سر بذارم رو شونه های خودم، باید که گریه کنم واسه اعضای خودم، شبونه گل ببرم خودم برای خودم.